بازی بهش صورت نمی گرفت، می گفت بفرمایید جمع بشید، یا نمی دونم تذکر لسانی قضیه رو جمع می کرد. اما در اونجا اصلا تذکر لسانی وجود نداره انگار، نمی دونم، حالا انگار حرف نمی زنه زیاد.
خب اونا متفاوتن، من حتما بینندگان دیدن، اگر ندیدن لطفا ببینن. و مثلا توی آمریکا یه فیلم تو انگلستان بود، پلیس انگلستان بود، یه پیرمرد اومد اعتراض کنه، هولش داد خورد زمین، سرش از پشت شروع کرد خون اومدن و مرد. پلیسه که هولش داده بود دلا شد که مثلا ببینه این پیرمرد چه اتفاقی براش افتاده، اون افسر ارشدش یقهشو گرفت صافش کرد و گفت تو حق نداری دلا بشی، به حرکت خودت ادامه بده. مرد که مرد، هر کی مقابل ما ایستاد میزنیمش. یه پروتکل هایی داره تو دنیا،
واسه ما اشکال نداره. بعد ما اینجا بله. یه چیز کوچیکی بشه.
مجری محترم
معظمی است،
آقای معظمی است. ببین در انگلستان من و توی فارسی وابسته به ایران وجود نداره، در انگلستان بی بی سی وابسته به ایران وجود نداره، ایران اینترنشنال وابسته به ایران وجود نداره. اونجا پرس تیوی رو به خاطر انتشار یک فایل صوتی میبندنش، فایل صوتی که قبلا منتشر شده بود در انگلستان. ولی الان جالبه که ایران اینترنشنال یا من و تو میان پشت تلویزیون شیوه ساختن کوکتل مولوتوف و حمله به مردم رو آموزش میدن، ولی اینا نمیبنده. استانداردها از حالت دوگانه هم در اومده، یعنی افتضاح شده واقعا. اصلا حالا ما نخواهیم کشور و وطن و سرزمین و نمیدونم دین و قرآن رو در نظر بگیریم، همه اینا رو مثلا الان در واقع فاکتور بگیریم، با هیچ عقلی، با هیچ وجدانی، با هیچ قوانین، حتی جنگل همینجوری نیست. یعنی نمیدونم کنم تو جنگل اینجوری اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. براتون عرضه موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید، ممنونم، خدافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.
خوبتون، خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی بود. خب شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ موضوع بعد، تحریم های رسانه های ایرانی توسط دولت کانادا.
دنیا بدون خط خوردگی.
بله، پیرامون موضوع تحریم‌های رسانه‌های ایرانی توسط کانادا، دولت کانادا قرار هست با جناب آقای ابراهیم شکوری، خبرنگار سابق خبرگزاری صدا و سیما در آمریکا، گفتگو بکنم. جناب آقای شکوری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و به ویژه برنامه وزین بدون خفقردگی با اجرای خوب شما همکار محترم عزیز، سلام ادب دارم، شبتون بخیر، در خدمتون هستم.
زنده باشین. آقای شکوری، من هنوز خبرهایی که شما از آمریکا میفرستادین بعضا هنوز یادم هست، یعنی توی تلویزیون میدیدیم و خیلی کیف میکردیم اون موقع. به هر حال ما سنمون خیلی کمتر بود ولی استفاده میکردیم از خبرهای شما. جناب آقای شکوری عزیز، این روزها خب کلا بازار تحریم ها دوباره داغ شده دیگه. حالا هر کشوری از هر راهی میرسه یه تحریم میگه، منم تحریم میکنم مثلا. کم مونده مثلا دیگه بیان بگم مثلا خورد و خوراک رو در ایران تحریم میکنم. حالا سوالی که من از شما دارم این هست که تحریم رسانه ها اساسا در چه بستری انجام میشه؟
ببینید این اقدام غیر حرفه‌ای و غیر حقوقی دولت به تعبیر بنده غیر مستقل کانادا که در 6 سال حضورم در مقر سازمان ملل بارها شاهد بودم که چشمشون به دهان واشنگتن بود، هر کاری واشنگتن و لندن دیکته میکردن دولت اتاوا بودو بودو اون کار تکرار میکرد. این اقدام در همون بستر کاملا سیاسی و کاملا مخالف و همه موازین بین المللی، از جمله ادعاهایی که دارن خودشون دسترسی آزاد جهانیان به اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، حقوق مخاطب، کنوانسیون های مختلف، کاملا یک آبروریزی بزرگ بود برای دستگاه حاکمیتی اتاوا که اومدن سخن گفتن و بیان مطلب و رسانه های کشور رو تحریم میکنن که این یعنی چی؟ یعنی وقتی منطقشون برش نداره، وقتی حرفشون برش نداره میگن خب دهانش رو ببندیم حرف نزنه. اینه که انقدر ادعای منطق دارن، ادعای حقوق دارن، الان واقعا یک آبروریزی شد برای اتاوا با این تحریمی که انجام دادن. دیدیم که دستگاه دیپلماتیک کشورمون اصطلاح خیلی جالبی به کار گفتن، جنون تحریم، مثل یک ویروسیه که از دولت آمریکا به دوستانش منتقل شده. و شما اول این گفتگو اشاره کردید که دیگه کم مونده بخوان خورد و خوراک و نفس کشیدن ملت ایران تحریم میکنن و این واقعا یک فصل قطوری به وابستگی‌های اتاوا به واشنگتن رو نشون داد.
چرا درس هم نمیگیرن از این قضیه؟ تحریم الان چندین سال هست که به هر حال کشور ما رو با تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه دارن اذیت میکنن و اینقدر اراده این مردم قوی هست، اینقدر محکم هستن روی اعتقادات خودشون، باورهای خودشون که ایستادگی کردن تا الان و از حالا به بعد هم ایستادگی خواهند کرد و دیدیم که تحریم‌ها شاید به هر حال بعضی از جاها اذیت بکنه، فشارهای وارد بکنه، به خصوص به لحاظ اقتصادی به مردم ما، ولی مردم مقاومت خودشون نشون دادن. من میگم چرا درس نمیگیرن کشورهای، حالا مثل کشورهای مثل کانادا که به قول شما کاملا وابسته هستن به کشورهای مثل امریکا و یا انگلیس، چرا درس نمیگیرن؟ میبینن این تحریما فایده ای نداره ولی میان همون کارو دوباره تکرار میکنن.
به هر حال این دولت‌های وابسته باید یه گزارش کاری تهیه بکنن در پایان دورشون و به اربابای صهیونیستیشون ارائه کنن که ما مثلا در این سالها اینقدر تحریم علیه ایران اعمال کردیم. به قول شما تأثیراتش بخش اقتصادیش بله ملت دارن تحمل میکنن، ولی بخش غیر اقتصادی مثل رسانه ها، مثل بحثای حقوقی، اینا واقعا همون سیاه کردن کارنامه شونه که بخوان یه بیانی بدن آخر سر که مثلا اینقدر تحریم جدید علیه مردم ایران اعمال کردن. و واقعا نشون داره تو این 44 سال زمان سیم خاردار به این کشور نمیدادن. به قول رئیس جمهور امروز گفت الان میان از درخواست خرید تسلیحات میکنه از کشوری که بهش این روز سیم خاردار نمیدادن.
بله بله بله.
و قبل ما چند سال پیش هم شاهد بودیم که همین کانادا اومد شبکه خبری پرستیوی رو تحریم کرد، یعنی تو بحث رسانه‌ای کارنامه بدی از خودش داشته. همین دولتی که هنوز یک سال نگذشته از این اخباری که منتشر شد، کشتار بی‌رحمانه دانش آموزان رنگین پوست و دفن دست جمعی اونها رو تو کارنامه این دولت پیرو کانادا از سیاست غربی دیدن، هنوز جهان تو اون شوک ناشی از اون اخبار و تصاویر گروهای دست جمعیه که اینا میان فرافکنی میکنن و با تحریم رسانه‌های ایران این تیپ حرکات رو میخوان خونسا بکنن. من این نکته اشاره بکنم، در 6 سال حضورم در نیویورک مقر سازمان ملل در صدها بلکه هزاران مصاحبه که با مردم آمریکا تو تجمعات مختلف نیویورک داشتن، به وضوح تأثیر شبکه‌های مستقلی مثل پرس تیوی و شبکه اسپانی به زبان هیسپان تیوی ایران رو افکار عمومی داخل آمریکا میدیدم. و اینکه الان میان رسانه‌های ایران و حتی خبرنگار ایران رو تحریم میکنن نشون میده که واقعا کار همکارای ما مؤثر بوده و میخوان این صدا رو ببندن. خب دیدید در خبرهای این تحریم جدید حتی آقای علی رضوانی خبرنگار خبرگزاری صدا سیما رو تحریم کردن. واقعا اگر مخاطب سوال بکنه چرا خبرنگار، چرا ایشون، پاسخش واضحه. من در اون سالهایی که مدیر کل اخبار داخلی بودم و طراحی اولیه میکردیم برنامه بدون تعارف رو، بنابر این بود که ما بیایم لایه برداری بکنیم از اخباری که در خبرها گم نشه که چه شد که فلان دانشمند هسته‌ای رو ترور کردن، چه شد که فلان تحریم و مثلا دارویی رو اعمال کردن. این برنامه میرفت دنبال این جور روشنگری ها و پرونده ادعاهای پوچ غرب رو باز میکرد و برای همین خار چشم اونا شده و امثال آقای رزمانی و برنامه های لایه برداری مثل بدون تعارف رو میان تحریم میکنن و همون تلاش برای ساکت گذاشتن 44 سال همیشه خواستن تو دنیا ایران رو تحریم رسانه‌ای بکنن که دنیا نفهمن که ایران چی داره میگه، حرفش چیه، چه روشنگری هایی داره میکنه. من بارها داخل کشور گردشگرهای خارجی دیدم و همچنین در سفرهای خبری به سایر کشورهای دنیا میبینم که میگن ما اصلا فکر نمی‌کردیم ایران اینطوریه، اومدن ایران دیدن میگن پس چرا ایران تصور چیز دیگه بود، چون رسانه‌هاشون دائم دارن سیاه‌نمایی، ایران حراسی و جو رعب و وحشتی رو منتقل میکنن که مردم دنیا فکر کنن ایران یک کشور عقب افتاده، تروریست پرور و همه اون دروغایی که به خورد افکار عمومی جهان میدن. ولی وقتی تک و توک میان به عنوان گردشگر یا ما میریم اونجا یک عرصه‌ای رو نمایش میدیم یا یک نمایشگاهی رو اونجا برگزار میکنیم یا یک صحبتی میکنیم، واقعا میبینیم که چقدر دارن تو این 4-5 دهه که از انقلاب اسلامی میگذره همه تلاششون رو دارن میکنن که ایران رو یک کشور سیاه و غیر توسعه یافته جلوه بدن.
درسته. آقای شکوری به نظر شما واکنش ما به این اقدامات چی باید باشه؟ یعنی چه واکنشی باید نشون بدیم؟
خب ما یه بخشی که واکنش رسمی دستگاه دیپلماسیمون هست که شاهد بودیم و بخش حقوقیش باید تو حالا مراجع صلاح بین‌المللی مثل لاهه و امثال هم برن اقدام بکنن. از طرفی هم ما شاهد واکنش رسانه‌های مستقل جهان بودیم. در کمتر از 48 ساعت بعد از انتشار این خبر مثلا دیدیم مدیر شبکه خبری المیادین اعلام همبستگی کرده و آقای قسم بن جدو که من در دو سالی که در بیروت بودم ایشون رو نزدیک میشناختم خیلی موضع‌گیری خوبی کرده و گفته اصلا اساسا هر نوع تحریم رو رد می‌کنیم و این یک گزینه شکستیه که غربی‌ها پیش گرفتن در مقابل ایران. و اقدامات روشنگرانه دستگاه‌های رسانه‌ای ما هم از صدا و سیما و از خبرگزاری‌ها چه در داخل چه در خارج میتونه این سوالی که الان ایجاد میشه برای مخاطب جهانی که چرا تحریم، چرا رسانه ایران، رو بهترین بستر فراهم شده که بیایم بگیم که چرا این چرایی‌هایی که چرا تحریم کردن رو بگیم. برای این روشنگری هاست، برای این اقدامات، برای اینکه رسانه ایرانی نمیخواد همگام با امپریالیسم خبری صهیونیستی حاکم بر رسانه‌های جهان گام برداره، چون داره حرف متفاوت میزنه. چون پرستیوی ما تو آمریکا به ویژه اسپان تیوی تو آمریکای لاتین با جمعیت بیش از 500 میلیاردی داره دیده میشه و این اقدامات فجایع غرب در کشورهای مثل عراق و افغانستان در اقصی نقاط عالم که دارن جنایت میکنن و ما داریم برخلاف اون قرائت اونا واقعیت رو به جهانیان مخابره میکنیم، اینو میان تحریم میکنن. من در نیویورک بودم، همونجا شاهد بودیم که اومدن حتی از نظر فنی تحریم‌های ماهواره‌ای رو آوردن تو دستور کارشون که شبکه‌های ایرانی رو ماهواره‌ای که در اختیار اونهاست پخش نشه. و هم بلا تدابیر خوبی از طرف رسانه ملی و دولت جمهوری اسلامی داشتیم که این صدا همچنان داره پخش میشه در جهان و حقایق انقلاب اسلامی و حقایق جنایات غربی ها رو دارن منتشر میکنن و همین باعث خار چشم اونا شده و هر روز با بهانه تحریم میکنن و سعی میکنن که خاموش کنن که الحمدلله موفق نبودن.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای شکوری از توضیحاتتون، از صحبتاتون بسیار شیوا و خوب. شما مثل همیشه صحبت میکنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم. موفق باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. جناب آقای ابراهیم شکوری بودن، خبرنگار سابق، خبرگزاری صدا و سیما در آمریکا. خب شب بخیر خانم ها و آقایان، ساعت 19 و 44 دقیقه است. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. اما موضوع بعدی که پیرامون اون صحبت خواهیم کرد، ظرفیت‌های مقابله با اخبار جعلی در جهان و ایران.
دنیا بدون خط و دیوار.
جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، پشت خط تلفنی ما هستند. جناب سرهنگ، من خدمت شما سلام عرض میکنم. شب بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، شب بخیر بنده رو هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون تقدیم میکنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
جناب سرهنگ، این ارتباط شما با رسانه ها فکر میکنم ارتباط خیلی خاص و خوبی است، به خاطر اینکه من بعضا صبح ها میبینم که شما با دوستان عزیزمون در رادیو جوان هم به صورت زنده و مستقیم صحبت میکنید. الان هم در این ساعت شب، یعنی ساعت اولش دیگه الان یک ربع هشت شب، ما مزاحم شما شدیم که با شما گفتگو بکنیم.
خیلی خوشحالم. البته نکته جالب اینه که من فکر میکردم که به من چون گفتن هفت و نیم، من فکر کردم هفت و نیم فردا صبح مصاحبه کنم، ولی خب توفیقی که امشب در خدمت برنامه.
سلامت باشید جناب سرهنگ. تولید اخبار جعلی شما بهتر از ما میدونید، خب یه انگار یه رویه شده در سراسر دنیا. به نظر شما در دنیا نسبت به اخبار جعلی چه واکنشی نشون میده؟
ازم به حضور شریفتون که بعد فیک نیوز یا اخبار جعلی یکی از آفتهایی است که متاسفانه در فضای مجازی وجود داره و کاربرا تقریبا با اون دست و پنجه نرم میکنن، اما در آماج قرار گرفتن یک کشور در خصوص اخبار فیک نیوز، ایران زبانزد خاص عام هستش متاسفانه، به خاطر اینکه عمده بسترهایی که ما در خصوص فضای مجازی استفاده میکنیم متاسفانه چیزی که مردم استفاده میکنن خب بسترهای غیر بومی هست. هر کس هم در این فضا هر گونه اثری از خودش بگذاره گذاشته. بعضی وقتا میگن قانون نداریم. چرا؟ قانون هست، هم در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388، هم در قانون مجازات اسلامی. به صراحت قانونگذار انتشار هر گونه شایعه به نحوی که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه، خب این جرم انگاری شده. بعضی وقتا یه شایعه‌ای هستش که ببینید شایعه از خبر، ولی باعث جریحه دار شدن احساسات نمیشه، باعث سلب امنیت روانی نمیشه. این در این زمره این قانون قرار نمیگیره. هر گونه انتشار هر گونه خبر این هست، ولی خب متاسفانه عمده تولید شایعه در پلتفرم‌های خارجی اتفاق میفته و این یک آفتی است که کل کاربرای دنیا با اون دست و پنجه نرم میکنن، ولی خب در کشور ما شدت اون متاسفانه خیلی زیاده. و یک نکته ای هم که متاسفانه ضعف عمده کاربرای فضای مجازی کشورم اون هست، این نکته هستش که متاسفانه ما کاربرایی هستیم که زود شایعه رو باور میکنیم و بلافاصله در چرا من خیلی دارم شفاف صحبت میکنم با هموطنانم، تجزیه و تحلیل پرونده های قضایی اینو رو ما نشون میده، بلافاصله در چرخه بازنش انتشار شایعات قرار میگیریم. اون کسی هم که مغرضانه تعمدی شایعه رو هم منتشر میکنه میدونه خصلت کاربر ایرانی رو میشناسه و میدونه که اون منتشر کنه ما بازنش میکنیم. رو این حساب جامعه ما یک جامعه هستش که به راحتی اخبار شایعه یا فیک نیوز درش منتشر میشه و در بازنشر سریع قرار میگیره.
جناب سرهنگ، این کسی که شایعه رو تولید میکنه، خب میاد بعضن یه مثلا دو تا جمله سه تا جمله از واقعیت رو هم میاره، بعد اخبار جعلی رو هم قاطیش میکنه و این رو تحویل میده. این تشخیص این چطور باید باشه؟ یعنی اون کاربری که میخواد تشخیص بده و یه جورایی جلوگیری بکنه از انتشار این شایعه، چطور باید بفهمه که این فیکه یا جعلیه یا این که اصلی؟
باید ابتدا به منبع انتشار خبر در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، چه بومی چه غیر بومی، هر وقت هموطنانمون با یک خبری مواجه میشن، بعضی خبرها نیاز هست که شما در موردش تأمل کنید. این تأمل کردن اینه که حتما باید به منبع انتشار این خبر شما مراجعه کنید. ببینید در همه خبرگزاری های دنیا. ببینید تا اونجایی که میتونن برای اینکه اعتبار خبرگزاریشون زیر سوال نره، عرضم به حضور شما، تا اونجا سعی میکنن که پیشگیری کنن، جلوگیری کنن از انتشار شایعات. ولی خب میدونید بعضی وقتا خود خبرگزاری حتی داخل کشور ما در یک کورسی قرار میگیرن برای مقابله یک خبر، در یک کورس هستن، منتظر یک رویداد هستن ببینن نتیجهش چی شد. تا اولین خبر میاد، برای اینکه اونها اولین خبرگزاری باشن که خبر رو منتشر میکنن و اون امتیازات خاص خودشون رو به دست بیارن، متاسفانه بعضی وقتا اینها در تله افراد مغرض قرار میگیرن، در این تله قرار میگیرن و بعض وقتا این شایعه توسط خود خبرگزاری ها. ولی خب خبرگزاری خوبیش اینه که بلافاصله میاد خبر رو ترمیم میکنه یا اصلاح میکنه یا اعلام میکنه. حتما به منبع اصلی خبر مراجعه کنید و بعد ببینید در زمانهای بحرانی، در زمانهای مثل سیل، زلزله، حالا یک حادثه زیست محیطی، یک حادثه اجتماعی فرهنگی، این اتفاق بد میفته که متاسفانه زمینه انتشار شایعات در حجم وسیع فراهم میشه. در این جور مواقع هم هموطنان حتما باید نگاهشون به رسانه ملی، خبرگزاری معتبر باشه. یه نکته دیگه هم هست که خبرگزاری‌های معتبر، رسانه ملی هم تو این زمینه باید اون نقش اطلاع رسانی خودش رو به خوبی ایفا کنه و بلافاصله اخبار رو به همون شکلی که مردم نیاز دارن به دست مصرف کننده برسونه.
بسیار عالی. جناب سرنگ خیلی متشکرم از توضیحات شما. براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم.
بله بسیار هم عالی بود. خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. با تو خداحافظی. خدا شما خدا نگهدار. جناب سرنگ رامین پاشایی بودن، معاون اجتماعی پلیس فتا. خب عرض کنم به حضورتون که در بخش گزارش ویژه مصاحبه اختصاصی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تغییر وضعیت ایثارگران رو با هم خواهیم شنید که همکارم خانم شعار با آقای قاضی زاده هاشمی مصاحبه کردن. این بخش رو با هم بشنویم، بعد از اون همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
گزارش ویژه
در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد شهید. دکتر لطفاً بفرمایید پیگیری استخدام ایثارگران مطالبه یکی همچنان به طور کامل انجام نشده. شما این موضوع رو در چه روندی پیگیری میکنید که به نتیجه مطلوب برسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه شما. منظورتون از استخدام اگر تبدیل وضعیت هست، که خب تبدیل وضعیت تا یه حد تقریباً خوبی جلو رفته، نزدیک به 100 هزار نفر و بیشتر به اصطلاح تعیین تکلیف شدن، حالا در طی مراحل اداری خودشون هستن. یه تعداد دستگاه ما داریم که اینا دیگه دستگاه دولتی نیستن یا نهادهای عمومی غیر دولتی هن، دستگاه جزء تابع دولت هستن. اونها یک مقداری هنوز چالش وجود داره، مثل بعضی شهرداری ها، بعضی از نهادها. خب هم ما داریم پیگیری میکنیم، هم مجلس داره پیگیری میکنه، هم جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس داشته، هم سازمان اداری استخدامی داره دنبال میکنه. امیدواریم که خب حالا اینا به نتایج خوبی برسه.
تو چه بازه زمانی فکر
میکنید نتیجه؟ نکنید اینها باید انجام میدادن. الان دیگه ما بعد از دقیقه 90 هم هستیم و از نظر منظر حقوقی ما تخلف هست. منتها حالا اینکه کی از آن تمکین بکنن بستگی به این داره که حالا دوستان ما چون یه ستادی در مجلس تشکیل دادن و دارن دنبال میکنن، ما ابزاری که دستگاه متخلف رو ما تنبیه بکنیم نداریم. طبیعتاً این مستلزم طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و اینهاست، دستگاه‌هایی که تمکین نمی‌کنن. فکر می‌کنم حالا فعلاً مجلس داره با گفتگو کار رو جلو میبره که کار به اونجا نرسه، ولی خب لاجرم ممکنه که کار به تر شکایت بکشه که خب و خود پرسنل اونجا باید برن و اقامه دعوا بکنن.
آقای دکتر، هر از گاهی میبینیم خانواده‌های شهدایی هستن که تحت پوشش بنیاد شهید نیستن، حالا تو سختی هایی هستن. شما این قبیل خانواده ها رو دارید شناسایی میکنی؟ تحت پوشش چجوری، چه برنامه ای هستن برای اینها دارید؟
ما خانواده شهیدی که تحت پوشش بنیاد نباشد نداریم. یه سری پرونده داریم که خانواده اظهار میکنن که مثلا فرزند ما یا سرپرست ما به شهادت رسیده، که این به لحاظ قانونی و طی مراحل قانونی به اثبات نرسیده، ولی آن کسی که شهادتش احراز شده باشه تحت پوشش ماست، داره خدمات میگیره. نوع خدماتش ممکنه متفاوت باشه، ولی داره خدمات میگیره و ما در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:55 هست. صحبت‌های همکارمون خانم شعار با آقای قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رو با هم شنیدیم. خب کم کم به لحظات پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی امشب میرسیم. آرزوی صحت و سلامتی میکنم براتون. هوا کم کم داره سرد میشه. امروز شنیدم در یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی هم بارش برف رو مردم شاهد باشن. انشالله این بارش ها برای سراسر کشورمون باشه، تهران هم حتما بارندگی داشته باشه که آلودگی هوا کمتر در پاییز و زمستان امسال داشته باشیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و تا فردا شب با همگی شما خداحافظی میکنم. برای امشب پاییز عاشق است. خدا نگهدار.
فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی